حیات دیگر، همونجور که قبلا خودتون رو اشاره کردید، از جهاتی مباحث الهیاتی رو درگیر میکنه، حالا چه به شکل اثباتی و ایجابی مؤید باشه و چه حالت سلبی که نقد و شبهه‌ای باشه، که معمولا طیف ملحدین از این منظر ورود پیدا میکنن و چالش‌های الهیاتی رو شکل میدن و محققان و پژوهشگران عرصه فلسفه دین، کلام جدید و اونایی که در حوزه الهیات، چه الهیات مسیحی چه در فضای الهیات اسلامی که از تالی متخصص درس هستید، معمولا شما رو به درگیر کنه برای پاسخ دادن. ابتدا ورود پیدا کنیم، جنبه‌های الهیاتی این سه نظریه ازلی انگار رو اشاره کردید بشنویم و بعد پاسخ‌هایی که میشه از این منظر دنبال کرد.
بله، ببینید، به لحاظ الهیاتی یه مسئله‌ای که مطرح شده اینه که بعضی گمان کردن این نظریه ها میتونه با خدا باوری چالش بکنه و این بحث که دارم میگم هم در میان خود الهیون کسانی به چنین تصوری گرفتار شدن، هم در میان ملحدان. ریشه مسئله برمیگرده به یک نکته و اون این که ملاک نیاز به علت چیه. این یه بحث بسیار عمیق فلسفی است که خب ما داریم میبینیم به طور معمول تو جهانی که داریم زندگی میکنیم، وابستگی امور اشیا رو به علل گوناگون داریم مشاهده میکنیم و تجربه میکنیم. منتها بحث در اینه که خب مثلا خیلی چیز رو ما بینیم تا علتش پدید نیاد پدید نمیاد. خب این سوال رو پدید آورده که چه چیز موجب میشه چیزی محتاج و وابسته به چیز دیگری بشه، معلول دیگری باشه و بدون وجود اون نتونه پدید بیاد. اینو اصطلاحا میگن وجه حاجت به علت یا ملاک و معیار نیاز به علت. این از مسائلی است که از دیرباز ذهن بشر رو خودش مشغول کرده بوده. ساده ترین دیدگاه که هم خیلی عامیانه است، هم در میان بعضی از الهی دانان هم رایج بوده، اینه که ملاک نیاز به علت حدوثه. یعنی اگر چیزی نبود، منظور از نبودم نبود در زمانه، نبود زمانی است. حالا نبود زمانی هم اقسامی داره، ساده ترین و عامیانه ترین شکلش در زمانه، یعنی زمانی نبود بعدم پدید آمد، مثل بسیاری از پدیدهایی که ما تجربه میکنیم که یه زمانی نبود بعد پدید میاد. میگن اگر چیزی زمانی نبود بعد پدید آمد، این نیاز به علت داره و تا علت نداشته باشه نمیتونه پدید بیاد. بنابراین گفتن ملاک نیاز به علت حدوث زمانیست. این هم در میان عرض کردم متألهین بعضشون این دیدگاه رو داشتن، حتی تو جهان اسلام مثلا متکلمین، البته متکلمینی که در اینجا عرض میکنیم غیر از متکلمین عقل گرای شیعه،
اینو عمدتا متکلمین اشعری،
بله بیشتر کلام اشعری در اینجا مورد توجه هست. در میان شیعه هم کسانی هستن این دیدگاه رو تعقیب بکنن، ولی خب در اقلیتن. در میان الهی دانان ادیان دیگر هم نمونه زیاد داشته، توی مسیحیت، در غیر مسیحیت، اینا که فکر میکردن که اگر چیزی نبود زمانی و بعد به وجود آمد نیاز به علت داره. توی خود ملحدین هم بعضی ها، و باز توی اونا هم این خیلی غلبه داره که خب اگر چیزی نبود بعد به وجود آمد، خب اینجا ذهن میپرسه چی شد که این به وجود آمد، یه علتی براش میخواد پیدا بکنه و احساس میکنه که نیاز به علت داره. اما اگر چیزی از ازل بوده، هیچگاه یعنی هیچ سابقه عدمی نداره در زمان، و یعنی هیچ زمانی رو شما نمیتونید پیدا کنید که بگید این نبود حالا بعد به وجود آمد. میگم چیزی که اینجوریه که از ازل بوده و ازلیست و هیچ سابقه عدم در زمان نداره، این نیاز به علت نداره. خب این که همیشه بوده پس علت نمیخواد. خب پس یه مبناست، مبنایی که این مبنا رو هم بعض از الهیون پذیرفتند، هم خیلی از کسانی که الهی نیستند. خب طبق این مبنا میگفتن که خب پس اگر جهان حادث باشد، یعنی زمانی به وجود آمده باشد، نیاز به آفریننده داره. اما اگر جهان حادث نباشد و ازلی باشد، و دیگه نیازی نداره به آفریننده. لذا این نظریه های ازلی انگار، باز من اینو تأکید میکنم، قبلا همینو گفتم، این به این معنا نیست که همه ازلی انگاران جهان
اینجوری بخوام بگم
ملحد باشن، نه، خیلیشون قبلا هم عرض کردیم مثل نیوتن و اینها، یا خیلی فیلسوفان، خیلی عالمان دینی، همون دیدگاه در واقع شبیه ازلی بودن رو به نحوی میپذیرفتن، اما در این حال وجود خدا رو هم لازم میدونستن.
خود نسبت به این اموری که آفریننده نداره چی؟ اگر چیزی ازلی باشد و آفریننده میخواد،
حالا این بله، میگفتن حتی اون چیزی که ازلی هست، ازلی به اصطلاح ازلی زمانی، اینم لزومن به این معنی نیست که آفریننده نداره، اما آفریننده از ازل اون رو آفریده است.
یعنی امر قدیم میدونسته در واقع.
یعنی میگن در واقع حدوث در زمان نداره. اینجور نیست که یه مدت خالق صبر کرد، مدتی زمان بگذره بعد بیافرینه. نه، خدا دائم الفیضه، از همون ازل آفریده، یه سری چیزا رو از ازل آفریده. اگرم چیزی ازلن آفریده نشده بعدن آفریده شده، اون در واقع موانعی وجود داشته برای پیدایشش و باید یه شرایطی در بستر زمانی فراهم می شده تا در اون شرایط خاص پدید بیاد، و الا اگر چیزی تابع شرایط ویژه‌ای نباشه و صرف فاعلیت فاعل براش کفایت بکنه، اصلا خدا از همو ازل آفریدتش، چون خدا هیچگاه انقطاع فیض نداشته. خب بنابراین اون دیدگاه بر اساس اون مبنا، یعنی خود نظریه های ازلی انگار، به خودی خود هیچ مشکل الهیاتی نداره. هیچ مشکل نداره، بلکه اتفاقا بعضی از داده هایی که ما در متون دینمون داریم و درکی که از خدا داریم اینه که در واقع این خیلی تقریب میکنه که ما داریم موجوداتی که اینها هیچ در واقع مسبوق به عدم در زمان نیستند،
یعنی قدیم زمانی هستن و بودن از
اون. بله، ولی در این که قدیم زمانی هستن، به لحاظ وجودی وابستند و بدون خدا نمیتونستند باشند، بدون خدا هیچ و پوچند نیستند. ولی خدا که خودش حقیقتی است ازلی و فیاض ازلی است، اینها رو هم از همون ازل، یعنی معطل نکرده تا یه وقت بعد بیافرینه. خب پس ببینید، اگر کسی مبناش ازلی بودن جهان باشه، خود ازلی بودن مانع مخلوق بودن نیست. چی مانع میشه؟ اون مبنا. یعنی اگه کسی مبناش این باشه که حدوث زمانی ملاک نیاز به علته، اون وقت اگر جهان رو ازلی دانست، دیگه این ملاک نیاز به علت نداره. پس اونی که مشکل الهیاتی ایجاد میکرد اون مبناست که زمیمه بشه به نظریه ازلی انگاری جهان. اما اگه کسی به لحاظ فلسفی اون مبنا رو نداشته باشه و اون مبنا مخدوش هم هست، در رابطه با اون مبنا اشکالات متعددی به لحاظ فلسفی گرفته شده، به خصوص مرحوم صدرالمتعلهین بحث بسیار بسیار قوی و مستوفایی در این زمینه داره و این از در واقع شاهکارهای فلسفه اسلامی است در این زمینه. من در حالی که شاید بیش از 30 سال باشه تو فلسفه غرب توی این بحث جستجو میکنم، ندیدم در غرب کسی واقعا اومده باشه و عمیق این بحث نیاز به علت رو بررسی کرده باشه از نظر فلسفی و توضیح بده که به چه ملاکی چیزی نیاز به علت داره، به چه ملاکی نداره. یه حرفای جسته گریخته از بعضی ها به دست میاد که نزدیک میکنه اونها رو به حرفایی که ملا صدرا زده، ولی تحلیل عمیق فلسفی روش انجام نشد، نگرفت.
که اگه اجازه میفرمایید ما فرصتی از فقیهان محترم بگیریم، انشالله این توضیح و تبیینی که تو اندیشه ملا صدرا در باب این مسئله هست رو بشنویم ببینیم. ناظر به این نکته که جناب استاد شاکری میفرمایان که این تحلیل جز تحلیل‌های ابداعی و ابتکاری است که در فضای فلسفه استوایی مطرح میشه، چه ویژگی‌هایی داره. الله 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 الله
والحمد لله. برنامه رواق مهد فنز با موضوع کلام جدید از رادیو معارف. سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله.
شما شنونده برنامه رواق معرفت از گروه فرخاندیشه رادیو معارف هستید. توضیحات استاد ارجمند حجت الاسلام حمیدرضا شاکرین رو در باب جنبه‌های الهیاتی نظریه‌های ازلی انگار می‌شنوید که ما طی چند برنامه در حوزه بحث‌های کیهان‌شناسی سه نظریه ازلی انگار رو اشاره کردیم و از جهت علمی اشکالاتی که داشتن مطرح شد. در برنامه امروز جناب استاد شاکرین از جهت مباحث الهیاتی ورود پیدا کردن و اشکالاتی که احیاناً به نظریه‌های ازلی انگار وارد میشه رو در حال بحث بودن که در بخش اول برنامه امروز اشاره کردن که عمده ترین بحثی که ناظر به این نوع نظریات، حالا چه با پذیرش بعد الهیاتی چه نوع رویکردی که طیف ملحدین مطرح میکنن، بحث ملاک نیاز به علت که توضیحات بخش اول برنامه امروز ناظر به این مسئله بود و جناب استاد اشاره کردن که تبیینی که جناب ملا صدرا در این زمینه داره جز تبیین‌های ابتکاری است که در فضای فلسفه غرب یا وجود نداره یا احیاناً اگر جست گریخته اشاره ای میشه تبیین دقیق و شسته و رفته‌ای دست ما ارائه نکرده، که ببینیم جناب ملا صدرا چه تحلیلی در این زمینه ارائه میکنه.
بله، ببینید من قبل از اینکه بیان صدرالمتعلهین رو عرض کنم باز عرض کنم بحث ملاک حاجت به علت فقط همین نیست که ملا صدرا درش غور کرده باشه و قبل از ملا صدرا هم در فلسفه اسلامی بحث‌های عمیقی در مورد شده. ابن سینا هم بحث‌های بسیار بسیار مهمی داره و حرفای دیگه‌ای زده شده، منتها فرقی که ملا صدرا داره با مثلا ابن سینا و اینها اینه که ملا صدرا بر مبنای اصالت وجود مباحثش رو جلو برده، در بحثایی که دیگران کردن یعنی قبل از ملا صدرا کردن بیشتر با مبنای اصالت الماهیه سازگاره. نمیخوام بگم اونا تماماً اصالت الماهوی حرف زدن، نه اینجوری نیست، رگای اصالت وجودی تو حرفای اونا هم میشه پیدا کرد، اما بیشتر مبناشون و حرفایی که در این زمینه دارن با اصالت الماهیه سازگاره. ولی این رو هم من عرض کنم، حداقلش اینه که برای جهان امروز و در فلسفه غرب بحث هایی که امثال فارابی و ابن سینا و اینها کردن قابل فهمتر و قابل هضمتره تا بحث هایی که ملا صدرا کرده، یعنی هنوز حرفای ملا صدرا خیلی توی غرب
جا باز نکرده،
درک نشده. ترجمه هایی هم شده از آثارش و خب جدیدم هستن، ولی هنوز جهان غرب خوب نتونسته عمق بحث های صدر المتعلقین رو درش کنه. حتی حرف های ابن سینا و اینها که خب بیشتر باش آشنا هستن و رفت در غرب و اتفاقا مثلا های توماس آکویناس توی پنج دلیلی که برای اثبات وجود خدا میاره، یکیش برهان وجوب و امکانه که در واقع این رو از ابن سینا گرفته، ولی همون هم حرف ابن سینا رو خوب نفهمیده و تقریری که داده تقریر آسیبمندیه. یعنی من در یک جا بحث او رو مطرح کردم، متاسفانه علارغم این که این رو در به عنوان دلیل مستقلی در عرض برهان حدوث ذکر میکنه، اما تقریر و توضیحاتی که از اون میده برش میگردونه به سمت حدوث، حدوث زمانی.
این همون اشکالات اینجا مطرح میشه در واقع
تا حدی، بله بخشی از این اشکالات بر میگرده چون نتونسته، اما در عین حال جالبه که همین هنوز هم در غرب به عنوان قوی ترین برهان بر اثبات وجود خدا هم برهان وجوب و امکانه، با اینکه خوبم تو جهان غرب خوب حلاجی نشد و حرفای از ابن سینا راه پیدا کرد در غرب اما عمیق در واقع دریافت نشد، ولی هنوز به عنوان یک قوی ترین برهان که هم خودش بسیار قوی است هم پشتوانه خیلی از برهان‌های دیگه است. به تعبیری شاید بشود گفت در غرب تقریبا پشتوانه، اگه همه نگیم اکثر براهین اثبات وجود خدا در غرب همین برهان وجوب و امکان قرار میگیره. خب در بحث وجوب امکان ما اگر یک کمی همون حدوث رو تحلیل کنیم کم کم ذهنمون نزدیکتر میشه به هم حرفای ابن سینا هم حرفای ملا صدرا. ببینید برهان حدوث چی میگفت؟ گفت چیزی که نبود بعد به وجود بیاد این علت میخواد. خب چیزی که نبود قبلا نبود الان هست، نبود قبلیش که علت نمیخواست، که علت نمیخواست الان هم هست. میام سراغ این، ببینید چرا اینه که الان هست علت میخواد؟ میگن شو قبلا نبود، خب اون نبود قبلی که نقشی در نیاز به علت نداره. به عبارتی اگر بخوام یکم فلسفی تر بگیم، اون نبود که علیتی در نیاز به علت نداره، اون هیچ علیتی نداره، اعدام علیت ندارن، پس اون هیچ نقشی نداره. ما هستیم و یه چیزی که الان هست، اینی که الان هست رو باید تحلیل کنیم. ما الان با یه موجود سر و کار داریم، این موجود رو باید تحلیل کنیم ببینیم این نیازمند علت هست یا نه. چرا خدا علت نمیخواد ولی مثلا این گوشی همراه من میخواد؟ اینا هر دو موجودند، ولی نکته اینه که خدا وند موجودی است که وجود عین حقیقت هستیشه. یعنی اینطور نیست که وقتی خدا رو تحلیل کنی یه ماهیتی است، این ماهیت میتونست باشه میتونست نباشه. اگه وجود عارضش بشه هست، اگه وجود عارضش نشه نیست. ولی مثلا شما یه عینک رو در نظر بگیرید، میگن این ماهیتی است که تساوی نسبت داره به وجود و عدم، میتونه نباشه میتونه باشه. حالا اگر علتش بود، علت ایجابیش وجود پیدا میکنه، نبود نیست. پس وقتی ما اینو تحلیل میکنیم میبینیم این ممکن الوجوده، یعنی یه چیزیست که میتونه باشه میتونه نباشه. این میتونه باشه میتونه نباشه، این اگر یکم عمیق‌تر بشیم یعنی وجود عین حقیقت هستیش نیست. یه ماهیتیست که وجود برش عارض میشه، این نیاز به علت داره. پس بر میگرده نیاز به علت، این که چیزی عین حقیقت هستی باشه یا عین حقیقت هستی
نباشه.
اگه عین حقیقت هستیه، خب این خودش هستیه دیگه، چیزی دیگه نمیخواد، معطل چیزی نیست. اما اگه عین حقیقت هستی نبود،
شد ممکن،
اون وقت این در واقع وجود باید عارض بر ماهیتش بشه تا این ماهیت وجود پیدا کنه. این تحلیل اصالت الماهوی قضیه بود.
توی بلان امکان وجود، بله،
غلط هم نیست. و منتها خب اصالت الوجود میاد یه مقدار اینو دقیق تر و فنی ترش میکنه. یعنی اصلا ماهیت اینجا جایگاه پیدا نیست که شما بیاید مطرحش بکنید.
ما فرصتی هم نداریم جناب استاد که تبیین صدرا رو در این زمینه بشنویم. من فقط به شکل خلاصه این نکته رو بپرسم. پس با تبیینی که جناب فارابی و ابن سینا در واقع فلسفه مشا در حوزه اسلامی ملاک نیاز به علت رو داره مطرح میکنه، میتونیم بگیم امکان دیگه.
بله.
چون وجود تقسیم میشه به واجب و ممکن. واجب چون وجود عین حقیقتشه نیاز به علت نداره، و چیزی که ذاتیشه دیگه نیاز به علت نداره. ولی امر ممکن چون وجود برش عارض میشه، با این تبیینی که در فلسفه مشا داریم، نیاز به علت پیدا
چون وجود عین حقیقتش نیست. پس بعد
خب تفاوت این دیدگاه با تبیینی که جناب صدر مطرح میکنه رو ان شاء الله ما در برنامه آینده دنبال میکنیم میشیم و بعد برمیگردیم به همون نظریات ازلی انگار که مطرح شد و نقدایی که از این منظر در اونجا میشه، در واقع پاسخی که داده میشه، که ان شاء الله وعده میدیم برای مجال آینده و فرصت بعد، که ان شاء الله با تبیین جناب استاد شاکرین رو خواهیم شنید. تشکر میکنم جناب استاد از حضورتون در برنامه امروز. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید سپاسگزارم و تا فرصت آینده همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خداوند یار و نگهدارش.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
بعضی روش‌های صرفه‌جویی در مصرف آب به سادگی آب خوردنه. لازمه گاهی لوله‌کشی مزل خودتون رو تست کنید، یعنی تمام شیرای آب رو ببندید و سپس کنتور آب رو کنترل کنید. کار کردن کنتور در زمانی که همه شیرای آب بسته است نشانگر اتلاف آب از لوله‌های داخل ساختمونه، که در نتیجه اون مقدار زیادی آب به هدر میره و هزینه اونو شما باید پرداخت کنید. مواظب نشتی آب باشید. ساده مثل آب خوردن.
خب دوستان گرامی، با شما هستیم همچنان از رادیو معارف. انشاءالله تا شش بامداد همراهتون خواهیم بود. در ادامه این بخش از برنامه ها همراه میشیم با سخنان اخلاقی مرحوم آیت الله شب زنده‌دار در برنامه مکارم خوبان. این برنامه رو به مدت 20 دقیقه تقدیمتون میکنیم با این امید که مورد توجه و عنایتتون واقع بشه.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
بسم الله الرحمن الرحیم. عرائضی که بحث می شد راجع به دلیل‌های قرآن در رابطه با امکان زنده شدن مردگان بود. حالا دلیل دیگری که امروز عرض می کنیم که قرآن مجید بیان کرده است راجع به از خواب بیدار شدن هست، اونم یک خواب گران، یک خواب بسیار طولانی. بیدار شدن یک جمعیتی از یک خواب بسیار گران، خداوند عالم دلیل بر امکان زنده شدن مردگان گرفته و بیان کرده است و حتی فرموده بیدار کردن اونها و مطلع ساختن انسانهای اون زمان به این که اینها از خواب گران بیدار شده اند، برای همین بوده که مردم آن زمان نسبت به زنده شدن مردگان و قیامت شک داشتند، تردید داشتند. خداوند عالم اون خوابها را بیدار کرده تا مردم اون زمان بفهمند و براشون 100% روشن بشه که مسئله زنده شدن مردگان امکان پذیر هست. حالا این داستان مربوط به اصحاب کهف است، برای خاطر اینکه جریان اونها بسیار عجیب هست و آموزنده، از آیات شریفه یک مقدار بحث می کنیم. می فرماید که نحن نقص عليك نبأهم بالحق، از آیه شریفه 13 از سوره کهف. ما داستان اونها را به طور حق برای تو شرح می دهیم و داستان آنها را به درستی برای تو بیان می کنیم. حالا داستان چه هست؟ انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا. اونها جوان مردانی بودند که ایمان آوردند